اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 15 ماه هوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. ارقام نشر شده از سوی سازمان جهانی صحت WHO نشان می‌دهد که موارد بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. این سازمان یک شنبه در گزارش تازه خود گفته است که در 2 ماه نخست سال جاری میلادی 7179 مورد مشکوک به این بیماری به ثبت رسیده که در نتیجه آن 29 نفر جان خود را از دست دادند. WHO نوشته است که تنها در هفته اخیر ماه فوریه 1190 مورد مشکوک به بیماری سرخکان در افغانستان ثبت شده و 5 تن بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، از میان 2 مورد فوتی در هلمند، 2 مورد در قندهار و 1 مورد در سمنگان ثبت شده که 3 تنشان زن و 3 تن دیگر کودکان بوده اند. گزارش سازمان جهانی صحت نشان می دهد که در هفته سوم ماه فوریه 1118 مورد مشکوک به سرخکان و 6 مورد فوتی در نتیجه این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که بلندترین رقم هفتوار پس از اواسط سال 2022 بوده است. WHO می افزاید که در 2 ماه نخست امسال 80.5% موارد مشکوک به سرخکان را کودکان زیر 5 سال و بقیه زنان تشکیل می دهند. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان می گوید شمار تلفات ناشی از بارندگی های اخیر در افغانستان به 39 تن رسیده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت قبل از این تعداد کشته شدگان را 20 تن اعلام کرده بود، اما اواخر روز یکشنبه گفت علاوه بر 39 تن کشته، 30 تن دیگر زخمی، 637 ساختمان تخریب و بیش از 5000 مواشی تلف شده است. بارش برف و باران شدید در هفته‌های اخیر راه‌های مواصلاتی برخی از ولایت‌ها به شمول شاهراه سالنگ را مسدود کرده است. جبهه متحد افغانستان میگوید در داخل و بیرون از این کشور تلاش‌ها را برای حمایت و کمک با نیروهای پیشین امنیتی آغاز کرده است. جنرال خوشحال سعادت، یک تن از مسئولین این جبهه، یکشنبه سوم ماه مارچ در نشست در واشنگتن و مناسبت روز گرامی داشت از سربازان افغان از این تلاش خبر داد. شماری از مقام‌های پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان در نشست روز گذشته در واشنگتن حضور داشتند. خوشحال سعادت در این نشست از طالبان انتقاد شدید کرد که با گفته وی با مردم بدرفتاری میکنند. جبهه متحد افغانستان از سوی جنرال سمی سادات، یک تن از مقام‌های پیشین اردو بنیانگذاری شده و شماری از فرماندهان و جنرالان نظامی که در گذشته مشغول جنگ با طالبان بودند در این جبهه عضویت دارند. ایران میگوید که حکومت طالبان خواهان گشایش دفتر نمایندگی اقتصادی در بندر چابهار شده است. خبرگزاری مهر ایران سوم ماه مارچ گزارش داد که هیئت وزارت اقتصاد طالبان در جریان سفر به این کشور درخواست برای گشایش این دفتر را مطرح کرده است. در ادامه آمده است که هیئت طالبان به رهبری محمد الله بختیار، مسئول بخش ترانزیت بین المللی در وزارت اقتصاد طالبان، سفری نیز به بندر چابهار داشته و با حجت الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و منشی شورای عالی ایران در امور تجارت دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه، دو جانب روی توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید کرده اند. در ادامه گفته شده که هیئت طالبان و مقام‌های ایرانی از پروژه توسعه بندر چابهار حمایت کاملشان را ابراز کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان دیروز 4 ماه مارچ سوگند وفاداری یاد کرد. شهباز شریف 72 ساله روز گذشته در نتیجه رأی‌گیری داخلی مجلس نمایندگان پاکستان با کسب 201 رأی برنده کرسی صدارت پاکستان اعلام شد. شهباز شریف بر اساس ائتلاف میان احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی یا حزب مردم توانست به این سمت برسد. عمر ایوب رقیبش در رای گیری روز گذشته توانست 92 رای کسب کند. ایوب از سوی عمران خان، مؤسس حزب تحریک انصاف پاکستان، برای سمت صدارت پیشنهاد شده بود. انتخابات پارلمانی در پاکستان به تاریخ 8 ماه فوریه برگزار شد. وزارت داخله ایران متعاقب انتخابات پارلمانی که میزان مشارکت اندک مردم در آن بی‌سابقه بود، دیروز دوشنبه اعلام کرد که تندروان در این انتخابات اکثریت کرسی‌ها را در تهران به دست آورده‌اند. سخنگوی ستاد انتخابات ایران گفت که بیش از 1.5 میلیون رای که وی آن را سالم خواند در تهران شمرده شده است. مقام‌های ایران هنوز آمار از شمار رای دهندگانی را که در این انتخابات شرکت کرده‌اند نشر نکرده، ولی ایرنا خبررسانی حکومتی بر اساس گزارش‌های غیر رسمی این تعداد را 41% اعلام کرده است. این شمار کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک تلویزیون دولتی مصر دیروز دوشنبه 4 ماه مارس خبر داد که در دومین روز مذاکرات برای آتش بس در غزه میان میانجیگران و نمایندگان حماس در قاهره پایتخت مصر پیشرفت قابل توجه صورت گرفته است. پس از هفته ها مذاکرات، میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده در تلاشند تا آتش بس پیشنهاد شده 6 هفته‌ای را در جنگ بین اسرائیل و حماس قبل از آغاز ماه رمضان در هفته آینده برقرار کنند. بر اساس این پیشنهاد انتظار می رود که حماس گروگانهای اسرائیلی را در بدل رهایی صدها اسیر فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد کند. کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا تمرینات نظامی گسترده را برای تقویت توانایی ها و آمادگی خود در برابر تهدید هسته‌ای کوریای شمالی آغاز کردند. این تمرین های نظامی دیروز دوشنبه 4 ماه مارس پس از آن آغاز شد که کوریای شمالی در اوایل سال جاری آزمایش های راکتی را افزایش داد که باعث خصومت های بیشتر شده است. نیروهای کوریای جنوبی و ایالات متحده این تمرینات نظامی 11 روزه را از طریق یک مرکز آموزشی فرماندهی کامپیوتری به نام سپر آزادی و عملیات های مختلف زمینی انجام می دهند. کوریای شمالی هنوز به این مانورهای نظامی سالانه که آن را تمرینات تهاجمی علیه خود می نامد پاسخ نداده است. تدابیر امنیتی در مناطق کلیدی در شهر بیجینگ پایتخت چین دیروز دوشنبه قبل از آغاز گردهمایی سالانه پارلمان چین که به نام کنگره ملی خلق نامیده می شود تشدید یافت. در این نشست که قرار است از امروز سه شنبه آغاز شود، هزاران نماینده از سرتاسر چین برای شرکت در آن در تالار بزرگ مردم در غرب میدان تیانمین جمع خواهند شد. انتظار می رود پارلمان چین در این نشست روی پلان‌های محرک برای رشد باثبات معلومات ارائه کند که برای کسانی که خواهان یک پلان دقیق حاوی پالیسی های جسورانه برای رفع عدم تعادل عمیق ساختاری آن کشور هستند ناامید کننده خوانده شده است. این نشست سالانه معمولا بین 1 الی 2 هفته ادامه می‌یابد. پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا دیروز دوشنبه در کنفرانس در حاشیه نشست ویژه آسیان و استرالیا که دیروز در شهر ملبورن استرالیا آغاز شد گفت یک درگیری بزرگ در منطقه آسیان برای جوامع و اقتصاد کشورهای این منطقه درست مانند جنگ در اوکراین و غزه ویرانگر خواهد بود. وزیر امور خارجه استرالیا این نظریه را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه فیلیپین بیان کرده اضافه نمود که این وظیفه کشورهای منطقه است که آن منطقه را با ثبات و مرفه نگه دارند. در این نشست رهبران 9 کشور از 10 کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان حضور خواهند داشت و قرار است این جلسه برای روز ادامه یابد. میانمار به دلیل ناکامی در توقف خشونت در آن کشور از نمایندگی سیاسی در این کشور حذف شده است. فضاپیمای اسپیس اکس از ایستگاه فضایی بین المللی فلوریدا روز یکشنبه به فضا پرتاب شد. این فضاپیما 3 فضانورد آمریکایی و 1 فضانورد روسی را با خود به این پایگاه فضایی خواهد برد و به مدت 6 ماه در آنجا تحقیقات علمی انجام خواهد داد. فضاپیمای 2 مرحله‌ای فالکون 9 که از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب شد، یک کپسول دراگن را برای خدمه این فضاپیما در قسمت بالاییش وصل کرده است. بالاترین بخش این دستگاه فضایی این کپسول را در 9 دقیقه به اولین مدار زمین پرتاب کرده است. قرار است خدمه 4 نفره این کپسول فردا وارد ایستگاه فضایی بین المللی شوند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه 3 ماه مارس گفت پیشنهاد توافق آتش بس 6 هفته‌ای میان اسرائیل و حماس باید پذیرفته شود. هریس در عین حال از اقدام ناکافی اسرائیل برای مساعد ساختن شرایط فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه انتقاد کرد. وی در جریان سخنرانی خود در ایالت آلاباما گفت با در نظر داشت رنج و مصیبت بزرگی که غزه با آن مواجه است، آتش بس فوری دست کم برای 6 هفته باید برقرار شود، چیزی که در حال حاضر روی میز است. معاون رئیس جمهور آمریکا افزود گروه حماس ادعا می کند که خواهان آتش بس است. خب توافق روی میز است و قسمی که گفتیم حماس نیاز دارد تا به این معامله توافق کند. قبل از این یک مقام ارشد ایالات متحده روز شنبه گفته بود که اسرائیل به طور گسترده با پیشنهاد آتش بس 6 هفته‌ای در نوار غزه موافقت کرده است، مشروط بر این که گروه حماس توافق کند که بسیاری از گروگان‌های را آزاد نماید که آسیب پذیرند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می خوانیم. 4 مارچ روز جهانی چاقی مفرط است. اندونزیا با نابرابری در مورد چاقی مفرط در میان کهنسالان مواجه است. طبق ارقام ارائه شده توسط وزارت صحت اندونزیا، تقریبا نصف زنان این کشور با مشکل چاقی مفرط مواجهند که این رقم تقریبا 2 برابر شمار مردان مبتلا به چاقی مفرط در اندونزیا است. محمد احمدی گزارش صدای آمریکا در این مورد را پیشکش می کند.
حالا وقت تمرین فیزیکی برای این زنان اندونزیایی است تا صحت قلب خود را بهبود بخشند و انرژی اضافی را از بین ببرند. برای بسیاری از آنها مثل لیولیانای 29 ساله که 110 کیلو وزن دارد، این نوع فعالیت یک بخش عادی نسبتاً تازه است.
من تمرین کافی نداشتم و همچنین غذای غیر صحی مصرف می‌کردم.
این یک داستان معمول در اندونزی است که شاهد بلند رفتن میزان رقم افراد مصاب به اضافه وزن یا چاقی مفرط در تمامی گروه های سنی به ویژه زنان هستند. تقریبا نصف زنان اندونزیایی اضافه وزن یا چاقی مفرط دارند که این رقم تقریبا 2 برابر شمار مردان اندونزیایی مصاب به چاقی است.
ما شاهد فزاینده چاقی مفرط هستیم و نتیجه ای را که ما می توانیم از این بررسی صحی اساسی ببینیم این است که در اندونزیا طوری که شما می بینید شمار فزاینده از مردم با بیماری های مزمن مثل تکالیف قلبی، سرطان و همچنین از کار افتادگی کلیه و بیماری شکر مصاب هستند.
دیا سامینارسی که مدیر اجرایی مرکز برنامه‌های توسعه استراتژیک اندونزیا، یک سازمان غیرحکومتی برای رسیدگی به این مسائل صحی است، میگوید که واضح نیست که به چه دلیل زنان اندونزیا به طور قابل توجهی شمار زیادتر افراد با چاقی مفرط به نسبت مردان دارند، اما یک عامل میتواند در بسیاری از خانواده‌های اندونزیایی باشد که زنان هنوز هم نقش عنعنوی دارند.
زنان آشپزی می کنند و به فرزندانشان غذا می دهند. سپس آنها در خانه می مانند یا فرزندانشان را از مکتب می گیرند و سپس آنها بین این وقت کار می کنند. بنابراین آنها بین چندین کار در جامعه مشغول هستند و شاید آنها بیشتر از مردان روابط اجتماعی دارند و وقت شما روابط اجتماعی دارید شما بیشتر غذا می خورید.
اما مدافعین صحی میگویند که برخی نشانه های دلگرم کننده ای وجود دارد که باز شدن مراکز ورزشی و وضعیت آموزش صحت در سراسر این کشور در حال بهتر شدن است. در همین حال یولیانا در مدت 3.5 ماه گذشته با ورزش 7.5 کیلو وزن کم کرده است. او به طور منظم ورزش میکند و غذای سالم تر مصرف میکند. مدافعین صحی امیدوارند که این گونه تغییر شیوه زندگی تقویت گردد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
امروز سه‌شنبه رای دهندگان در بیش از 10 ایالت در ایالات متحده برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری حزب خود رای می‌دهند. در ختم هفته گذشته نامزدها انتقادات خود را از رقبایشان افزایش دادند و اولویت‌های خود را برای رای دهندگان بیان کردند. گزارش ورونیکا بلدرس خبرنگار صدای آمریکا در این مورد را از نجیبه خلیل مشنوید.
رای دهندگان در 15 ایالت آمریکا و همچنان جزیره ساموا به روز سه‌شنبه به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا نشان دهند که چه کسی به عنوان نامزد حزبشان در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر مورد علاقه آنهاست. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور دموکرات و دونالد ترامپ سلف جمهوری خواهش نامزدی حزب خود را کسب کنند. نیکی هیلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل که از ترامپ برای نامزدی حزبش عقب تر است روز یکشنبه به شبکه NBC گفت تا زمانی که رای دهندگان بخواهند او به رقابت خود ادامه خواهد داد و گفت
آنها در رای و در کمک‌های خود نشان خواهند داد. تمرکز من این است که باید به پول مالیات دهندگان احترام قائل شویم. باید اندازه یا تشکیلات حکومت را کاهش دهیم. ما باید امنیت مرزهای خود را حفظ کنیم و کشور قانون و نظم باشیم و به صلح از طریق قدرت باور داشته باشیم.
مهاجرت نیز از جمله موضوعات است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا قبل از روز سه‌شنبه روی آن تمرکز کرد و گفت
حتی زندگی یک بیگناه امریکایی نباید در اثر جنایت مهاجران تلف گردد. باید آن را توقف داد. شما باید رای دهید. ما باید رقم بزرگ رای را برای پنجم ماه نوامبر داشته باشیم. باید با آنان بفهمانیم که ما قطار پربار هستیم و می رویم و توقف نمی کنیم.
در همین حال رئیس جمهور بایدن که هفته گذشته از مرز تکساس با مکزیکو بازدید کرد، ترامپ را به خونسا کردن یک لایحه امنیت مرزی دو حزبی متهم ساخت. روز شنبه گذشته جل بایدن بانوی اول موضوع دیگری را که به عقیده او رای دهندگان باید قبل از سه شنبه در نظر بگیرند روشن کرد و آن حقوق باروری زنان است. خانم بایدن گفت
او در حال بررسی ممنوعیت ملی سقط جنین است. دونالد ترامپ برای زنان و خانواده های ما خطرناک است. ما نمی توانیم اجازه دهیم او برنده شود.
رئیس جمهور بایدن مطمئناً نامزد حزبش خواهد بود. از طرف جمهوری خواهان ترامپ باید حداقل رای 1215 نماینده را از آن خود کند تا رسماً نامزدی حزب را حاصل کند. اعلام همه نتایج رسمی رای دهی روز سه‌شنبه ممکن است چند روز طول بکشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
10 سال از انتشار گزارش سازمان ملل متحد از کمیسیون تحقیق در مورد حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک خلق کوریا می گذرد. این گزارش شواهد از نقص سیستماتیک، گسترده و فاحش حقوق بشر توسط کوریای شمالی را مستند ساخته و تأکید میکند که کوریای شمالی مرتکب نقض حقوق بشر و تخلفات شده است که جنایت علیه بشریت محسوب می شود. متاسفانه بعد از گذشت یک دهه هنوز هم همین طور است. بر اساس بیانیه مشترک ایالات متحده، ژاپن و جمهوری کوریای جنوبی در یاددهانی از 10 سالگرد گزارش سازمان ملل متحد، کوریای شمالی همچنان یکی از رژیم‌های جهان با محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، اجتماعات مسالمت آمیز، ایجاد نهادها، دین یا عقیده و جنبش است. این نقص‌ها و سوء استفاده به خوبی مستند شده‌اند، همانطور که پیوند ناگسستنی بین آنها و برنامه‌های راکت‌های بالستیک و سلاح‌های کشتار جمعی غیر قانونی کوریای شمالی نیز وجود دارد. استفاده کوریای شمالی از سیاست‌های توزیع غذا که به نفع اردوست منجر به سوء تغذیه مزمن در میان شهروندان این کشور شده است. رد گسترده حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط آن کشور تضمین می کند که می تواند منابع بهر و حصری را که بیشتر آن از طریق فعالیت‌های غیر قانونی سایبری تولید می‌شود، صرف توسعه سلاح کشتار جمعی و برنامه‌های راکت‌های بالستیک نماید. در ماه آگوست سال گذشته، زمانی که ایالات متحده آمریکا ریاست دوره‌ای شورای امنیت را عهده‌دار بود، اولین جلسه اش را از سال 2017 به بعد درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی برگزار کرد. 52 کشور عضو و هیئت اتحادیه اروپا خواستار تمرکز مداوم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر نقض حقوق بشر توسط کره شمالی شدند. در بیانیه مشترک که صادر گردید، تذکر یافته که امسال ما تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم شورای امنیت همچنان موضوع صلح و امنیت بین المللی را دنبال خواهد نمود. ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی خواستار تجدید تلاش برای اجرای عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر در کره شمالی شدند. ما از کره شمالی می خواهیم و تعهدات خود تحت قوانین بین المللی پایبند بوده گامهای فوری برای پایان دادن به همه سوء استفاده ها و نقض حقوق بشر، از جمله حل فوری مسائل مربوط به ربوده شدگان، بازداشت شدگان و اسیران جنگی رها نشده، و تعامل با سازمان ملل متحد و کارشناسان حقوق بشر برای این منظور بردارد. این بیانیه مشترک از همه کشورهای عضو می خواهد تا با اجرای توصیه های کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد، کره شمالی را به دلیل سوء استفاده و نقض حقوق بشر مورد بازخواست قرار دهند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شماری از زنان ورزشکار به ویژه بازیکنان فوتبال میگویند که جام جهانی و فدراسیون‌های جهانی ورزش نباید دختران و زنان ورزشکار افغانستان را که دستاوردهای خوب در دو دهه گذشته داشتند فراموش کنند. آنان از جام جهانی میخواهند که از این زنان و دختران حمایت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنبش شنبه های ارغوانی از 5 ماه گذشته برای دادخواهی از حقوق زنان و دختران ورزشکار کمیته را ایجاد کرده است که اعضای آن را زنان و دختران ورزشکار تشکیل می دهد. در آستانه 8 مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، این ورزشکاران از جامعه جهانی، نهادها و فدراسیون های جهانی ورزشی می خواهند تا تهدیدهای موجود در برابر آنان را در افغانستان تحت سلطه طالبان جدی بگیرند. این ورزشکاران با توجه به وضعیت اسفناک دختران و زنان ورزشکار در افغانستان و کشورهای چون ایران و پاکستان از جامعه جهانی می‌خواهند که به آنان ویزاهای بشردوستانه بدهند. مهسا یکی از این ورزشکاران معترض:
ما زنان و دختران ورزشکار که بیشتر از 2 سال می شود که از حق ورزش محروم شده ایم، با تهدیدات امنیتی، فشارهای روحی و روانی فراوان و آینده نامعلوم روبرو هستیم و از مردم افغانستان و همه ورزشکاران که در کشورهای امن منتقل شده اند می خواهیم که صدای ما شان و برای نجات ما از وضعیت کنونی دادخواهی نمایند.
آرزو، دیگر ورزشکار معترض، گفت که زنان و دختران افغانستان تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیست. با گفته آرزو، طالبان به بهانه شریعت به دنبال حذف زنان از عرصه های مختلف زندگی اند. این ورزشکار با اشاره به عربستان سعودی به عنوان خواستگاه دین اسلام گفت که مکنون زنان آن کشور در مسابقه ملکه زیبایی جهان اشتراک می کنند و از آزادی های اساسی برخوردارند. اما طالبان در افغانستان زیر نام دین و شریعت زنان را سرکوب می کنند.
ما به عنوان زنان و ورزشکار و معترض افغانستان می پرسیم که چرا و تا چی زمان باید این گونه به نام اسلام و شریعت سرکوب می شیم. ما زنان از مردم افغانستان و مخصوصا ورزشکاران و جامعه جهانی می خواهیم که ما را حمایت کنند و در برابر جنایت ضد بشری طالبانی خاموش نباشند.
این زنان ورزشکار مدعی‌اند که شماری از نهادهای بین المللی و چهره‌های شناخته شده ورزشی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تلاش کردند تا شماری از زنان و دختران ورزشکار تحت تهدید طالبان را به خارج منتقل کنند، اما این روند به دلیل حاکمیت روابط بر ضوابط به فساد کشانیده شد. سبزینه یکی از این ورزشکاران معترض گفت که جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق ورزشکاران، کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های جهانی و مخصوصاً فیفا، مسئولین ورزشی حکومت قبلی افغانستان و افرادی که در پروسه انتقال زنان و دختران ورزشکار فساد و کوتاهی کردند تحت پایگرد قرار دهند. سبزینه خطاب به جامعه جهانی افزود:
تحت فشار قرار دادن مسئولین اداره تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی زیر چتر حکومت خودخوانده طالبان که در بیشتر از دو سال گذشته کوچکترین توجه به وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان، ایران و پاکستان نکرده اند، آنها را ملزم به پاسخگویی نموده و زمینه حضور مجدد بانوان در باشگاه های ورزشی و اماکن تفریحی را فراهم سازند.
آنان از ورزشکاران مرد نیز میخواهند که به طالبان خوشخدمتی نکنند و با خاموشی در برابر محرومیت حقوق نصف نفوذ افغانستان و زیر پا گذاشتن اخلاق ورزشی به دنبال سفیدنمایی چهره طالبان نباشند، بلکه در برابر عملکرد سرکوبگرایانه این گروه در حمایت از زنان و دختران ورزشکار ایستادگی کنند. این ورزشکاران میگویند برای اینکه حقوق اساسی و انسانی همه شهروندان به ویژه زنان و دختران در افغانستان تامین شود، جامعه جهانی و کشورهای دخیل در مسئله افغانستان با بدیل حکومت طالبان بیاندیشند. طالبان طی 2.5 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان وضع کردند. ممنوعیت آموزش دختران در دوره متوسطه و لیسه، تحصیل در دانشگاه‌ها، ممنوعیت رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها، ممانعت کار در نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد، بخشی از پالیسی‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
حسین بخش سفری، ورزشکار رشته رزمی آزاد افغانستان، پس از مدت‌ها غیبت دوباره وارد میدان مسابقه می شود. سفری که به تازگی به آمریکا مهاجرت کرده است، قرار است روز جمعه 8 ماه مارچ در شهر سانتا کروز ایالت کالیفرنیا به مسافه حریف اسرائیلی خود برود. گزارش در این مورد را از فهیم صدیقی مشنوید.
حسین بخش سفری از ورزشکاران شناخته شده افغانستان است. او پس از 2 سال دوری از مسابقات آزاد یا MMA، روز 8 مارچ با حریف اسرائیلی خود وارد رنگ خواهد شد. این مسابقه را سازمان هنرهای رزمی آمریکا یا LFA در شهر سانتا کروز در ایالت کالیفرنیا برگزار می کند. آقای سفری میگوید در 2 سال گذشته در هیچ مسابقه اشتراک نکرده و اکنون انگیزه عالی برای شرکت در این مسابقه را دارد.
البته من 9 کشور را طی کردم از افغانستانی که من برآمدم، یعنی در هر جا و هر زمان هر مکانی که من بودم بالاخره من تمرینات خود داشتم. ولی میایم سر سوال شما، من اتفاقا اینجا که رسیدم بعد از 5 روز بعد، یعنی من دویش ابتدایی خود داشتم تا اینکه با کلاب دسترسی پیدا بکنم. البته آن هم 2.5 ماه شد که من تمرینات خود جریان دارم. بعد از 2.5 ماه من بخیر انشاءالله که 8 روز 9 روز بعد عازم مسابقه خواهم شد.
قرار است این مسابقه در 3 راند 5 دقیقه‌ای برگزار شود. اگر آقای سفری بتواند این مسابقه را برنده شود، او در یک قدمی سازمان UFC قرار می گیرد، آنچه که او آرزو دارد به آن برسد.
من بیشتر زندگیم را روی هنرهای رزمی تمرین کردم، بیشتر در MMA و باکس تایلندی. تازه تمرین آقای سفری را شروع کردم و او واقعا استعداد عالی دارد و من از این که با او کار میکنم خوشحال و هیجان زده هستم.
ولی یکانا چیزی که مرا برنده به این مسابقه میسازه که من بعد از دیر مدت زمان ها من نتانستم که برای مردم خود افتخار بیافرینم، چون دور بودم، در مسیر راه بودم و ما تشکیل مسابقه هستم. بدون شک که این مسابقه بر ما بسیار اساس و مهم است.
با توجه به وضعیت ناهنجار مهاجرت، ورزشکاران افغانستان در مهاجرت در تلاش هستند نام و بیرق افغانستان را در میادین بین المللی به اهتزاز بیاورند. حسین بخش سفری که 3 ماه بیشتر نمی شود به امریکا مهاجر شده است، در تلاش است برای نام افغانستان یک بار دیگر داخل مبارزه شود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعتی دیگر با گزارش ها و مطالب